بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين با عرض تبریک به مناسبت عید فطر و عرض تقبل الله به همه عزیزان و سروران برای اعمال این ماه بزرگ، در ابتدای منبر یاد کنیم از استاد بزرگمان حضرت آیت الله العظما جناب آقای فاضل و همچنین والدین گرامیش و همسر بزرگوارش و همه مؤمنین و مؤمنات را، همشون رو یاد کنیم، روحشون رو شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. یک نکته مهمی که در خطبه شعبانیه پیغمبر بود این بود که این ماه ماهی است که انفاسکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. حضرات می دانید ثواب و عقاب مترتب است بر اعمال اختیاری انسان، اما عجیب است که خداوند سبحان این ماه رمضان را به گونه‌ای برای دستگیری بشر قرار داده. صلواتی نهت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. و خواسته است انسان را به رحمت واسعه خودش برسانه، برای اعمال غیر اختیاری انسان هم ثواب قرار داده. نفس کشیدن غیر اختیاری است، خوابیدن هم غیر اختیاری است، اما خداوند سبحان در این ماه بر اعمال غیر اختیاری انسان هم ثواب مترتب کرده، برای این که بندگانش را به رحمت واسعه خودش برسانه. ان رحمتی وسعت علی کل شیء، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. نکته اینجاست در همین ماه رمضان هم رسول مکرم اسلام و هم ائمه هدا علیهم السلام وقتی که این آیه را در سوره مبارکه متففین می‌خواندند گریه می‌کردند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. جماعتی و گروهی از انسانها هستند، اینها با این ظرفیت‌هایی که خداوند سبحان برای بشر قرار داده تا خود را به دریای رحمت الهی برسانند، باز از رحمت الهی محروم میمانند، محجوب میمانند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. علمای علم اخلاق عذابهای معنوی را به سه قسم تقسیم کرده. یک، نار الحرمان. خداوند سبحان در قرآن کریمش می فرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیل. کسی که چشم دلش و عقلش کوره، آیات تکوین الهی را نمی بیند، آیات تدوین خداوند سبحان را نمی خواند، سیر آفاقی و انفسی ندارد، این انسان کوره. و کسی که چشم دلش و عقلش در این دنیا کور باشه، آیات تدوین و تکوین را نبینه، این در روز قیامت هم نمیتواند مشاهده کند جلال الهی را و جمال مهدوی و نبوی و علوی را، محروم میمانه. آقای امام سجاد علیه السلام جمله ای داره، میتواند مثال خوبی برای همین مطلب باشه. نار الحرمان لعلک رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فحرمتنی. خدایا شاید علت حرمان من، محروم شدن من و ناامید شدن از رحمت تو این باشد که نعمتهایی به من دادی، اما من سپاسگزار نعمتهای تو نبودم، شکر نعمتهای تو نکردم، ناسپاسی کردم. لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. میتواند نعمتی که انسان داره ازش استفاده نکنه و او رو نعمت نبیند، موجب حرمان بشود، نار الحرمان. دوم می فرماین عذاب
روحانی و معنوی نار الهجران بین انسان و ذات قدوسیش و متعلقاتش فراق حاصل بشه و حیل بینهم و بین ما یشتهون، حائل می شود حجابی بین انسان در روز قیامت و اون آرزوها و چیزهایی که می خواسته، حیل بینهم و بین ما یشتهون. انسان فاصله میفته بین خواستش و خودش، بین رغبتش و خودش. این هم نمونش در دعای کمیل، فحبلی فحبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. چه سخن بلندی است. خدایا حبنی یعنی فرض میکنیم، گیریم، فرض میکنیم که این بدن ضعیف من، یا رب ارحم ضعف بدنی، آتش جهنم تو و غضب تو را تحمل کرد. علا فرزن. اما خدایا این روح من و این علاقه من و محبت من، جداییش با تو رو چگونه تحمل کنم؟ اینها رو حقیقتا ماها میشنویم، اما چقدر حس میکنیم، درک میکنیم؟ یعنی قرب امیرالمؤمنین را، تقرب او را به خدا، محبتش را به خدا، که ناله های نیمه شبانش این است که خدایا گیرم که من عذاب تو را تحمل کردم، اما فراق تو را چگونه تحمل کنم؟ جدایی تو را چگونه تحمل کنم؟ این روح من علی ابن ابی طالب را می سوزان. پس نوع دوم عذاب های معنوی، علمای علم اخلاق میفرمایند نار الهجران، فراقی که بین انسان و خداوند سبحان و محبوب ایجاد میشه. این بزرگترین عذاب است برای اهل معرفت. سوم میفرمایند نار الخذلان. خذلان به آن عذابی گفته می شود که خداوند کمک خودش را و یاری خودش را از انسان بردار. انسان به جایی می رسه حس می کنه که دیگه یاری کننده ای نداره، کمک کننده ای نیست. هم آیه قرآن گویای این مطلبه، هم عبارتهای اهل بیت، چه در قالب دعا و چه در قالب حدیث. آیه شریف اینه: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. خدایا کسی را که تو او را به آتش بیفکنی، او دیگه یاری کننده ای نداره، کمک کننده ای نداره. فخزلتو ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. شاید بشود ادعا کرد از قرآن کریم آنچه را که انسان میفهمه و روایات، چه روایات خود پیغمبر و چه اهل بیت علیهم السلام، ناخوشترین جمله‌ای که امکان دارد به گوش انسان بخوره این آیه شریفه است: قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. رگ امید انسان را قطع میکنه. انسان میفهمد راه دیگه به جایی نمیبره. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، چه عبارت عجیبیه، چه همراه با توهینه و چه همراه با تهدیده. فلذا انسان رو ناامید میکنه. صدا میزنند ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خدایا ما رو نجات بده. ماه رمضان رو خدا قرار داد بنده هاش رو نجات بده، برای اعمال غیر اختیاریش ثواب اختیاری قرار داد. انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. اما این بشر به خاطر گرفتاری نفس و غفلت کار را به جایی میرساند، با این جملات میخواد خودش رو نجات بده. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خب جواب خداوند سبحان چیه در مقابل این غلبه شقاوت بر انسان؟ قال اخسؤوا فیها ولا تکلم. رگ امید انسان یک باره دریده میشه، پاره میشه. باز این عبارت در دعای کمیل آقا هست: فحبنی صبرت علی حر نارک. خدایا گیرم که بر آتشت و حرارت آتشت صبوری ورزیدم، اما چگونه من تحمل کنم؟ فکیف اصبرو من النظر الى کرامتک. ناامید شدن از کرامتت به خودم را چگونه صبر کنم و تحمل کنم؟ جمله تو به گوش بنده برسه: قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. اینو چگونه صبر کنم؟ اینو چگونه تحمل کنم؟ آقای امام سجاد هم در ابو حمزه داره: لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. خدایا شاید مرو در مجالس علما و بزرگان و عقلا و عرفا و ناصحین و صالحین ندیدی، مرا اینجوری تنبیه کردی. فخزلتنی. اصلا نعمتی است در محضر علما بودن. فلذا فرمودن نگاه به چهره عالم خودش عبادت، کما اینکه نگاه به آیات شریفه قرآن عبادت. لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخزلتنی. پس عذابهای روحانی و معنوی را فرمودن به سه قسم تقسیم میشه: نار الحرمان و نار الهجران و نار الخذلان. اما جمله اینجاست، با توجه به این که خداوند سبحان خلقت نظام هستی را با صفت رحمانی و رحیمی خودش شروع فرمود، اداره این نظام هستی از ابتدا تا انتهای عالم هم با همین صفت رحمانی و صفت رحیمی خدا اداره میشه. اولین جمله‌ای هم که خداوند سبحان آغاز فرموده و بیان فرموده و صادر فرموده این است که اول ما خلق الله القلم، قال اکتب انی انا تواب اتوب علا من تاب. و همین خدا در قرآنش فرمود و مکتوب فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اما چرا انسان کارش به یکی از اون عذابهای روحانی ختم میشه؟ یا گرفتار نار حرمان میشود یا نار هجران می شود نعوذ بالله و یا نار خذلان می شود. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. همین علمای علم اخلاق می فرمایند سه عامله، هر کدام از این سه عامل اگر به تنهایی انسان مرتکب او بشه و گرفتار او بشه، به یکی از این سه عذاب روحانی گرفتار میشه. یعنی نتیجه عمل انسان در یکی از این سه مورد ظاهرش تجلی می کند در اون نار حرمان یا هجران و یا خذلان. او اثر این، یکی از اون سه مورد رو می فرمایند این است که انسان در زندگی خداوند سبحان و دستورات و اوامر او را وا بگذاره و نعوذ بالله از شیطان تبعیت کنه. و الان میدانید 8 میلیارد یا 8.5 میلیارد جمعیت عالم، بخش اعظم و غالبش زندگی هاشون زندگی های شیطانیه، چون قرآن کریم پنج نوع زندگی به بشر معرفی میکنه. حالا فرصتش نیست، اما فقط شمارش کنم. آیاتش در قرآن به تفصیل آمده. یک زندگی که خداوند به بشر معرفی میفرماید زندگی شیطانیه. یک نوع دیگر میفرماید زندگی حیوانیه. نوع سوم میفرماید زندگی انسانی است. نوع چهارم زندگی ایمانی و نوع پنجم زندگی الهی. غالب بشر الان زندگیشان بر همین دوتای اوله، یعنی ترکیبی از زندگی شیطانی و زندگی حیوانی، حتی به انسانی هم نمیرسن. اگر انسانی خدای خالق و رازق را واگذاشت و اینجوری سخن گفت: من بیننا و بینک حجاب فعمل فانا عاملون، نعوذ بالله، با زبان حال یا با زبان قال به خداوند گفتش که شما اونور آب، ما اینور آب، من بین که من بین بین بینهم و بینک حجاب، بین شما و بین ما یه حجاب، فعمل و انا عاملون، شما هر کاری میخوای بکنی بکن، ما هم کار خودمون میکنیم. نعوذ بالله. اگر انسان کارش به اینجا کشید، این مخاطب این آیه قرآن میشه: لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، و بین خداوند سبحان و جهنم فاصله است. همون فراقی که امیرالمؤمنین براش اشک میریزه یقینا حاصل میشه. پس اولین عامل فرمودند این است که انسان از دستورات الهی نافرمانی کنه، سرپیچی کنه و اطاعت کند از دستورات و وسوسه های شیطان. او گرفتار یکی از این مراحل عذاب میشه، یا حرمان و یا هجران و یا خذلان. دوم فرمودند انسان گرفتار هوای نفس بشه، خواسته های بی پایان نفس خودش رو توجه کنه که هر دمی از انسان مطالبه ای داره، رنگارنگ، گاهی اوقات شهوانی است، گاهی اوقات دنیایی است، گاهی اوقات تحقیر دیگرانه، گاهی اوقات کبره، گاهی اوقات حسده. اگر انسان هوای نفس خودش را به جای خدا بنشانه، ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا پیغمبر میبینی فلانی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داد؟ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. و اینم عجیبه، نفس انسان کار را به جایی میرساند که زشتی ها را زینت میکنه، منکرات را زینت میبخشه و برای انسان معروف جلوه میده، زیبا جلوه میده، که این نفس رو در قرآن میفرماید سوله، سولت لکم انفسکم امرا. برادران حضرت یوسف گرفتار همین نفس شدن که خداوند سبحان میفرماید اینها برادر کشی را خوب دیدن. سولت لکم انفسکم امرا، نفس مسوله. اگر انسانی نعوذ بالله گرفتار این هوای نفس شد و هنر اینو نداشت که یوسفوار در مقابل خواسته های زلیخای نفسش بگوید معاذ الله، چون در قبال زلیخا و خواسته های او دو جمله در قرآن آمده خیلی قابل دقت. یکی این است که در مقابل دعوت او به گناه، اونم 7 سال نه 1 مرتبه، هر دفعه ای که او را دعوت میکند هی تلک، یوسف هم در مقابلش میگوید معاذ الله. یوسف پیمان شکن نمی شود، نافرمان نمی شود، گناهکار نمی شود، میثاق شکن نیست. خب زلیخا دید که این جواب نمیده، باید تهدید کنه. تهدیدش به این است که شوهرم فرمانده لشکر مصره، میگم یا تو رو بکشه یا تو رو گرفتار زندان کنه. او هم جوابش اینه از سجنو احب الیه مما یدعوننی تدعوننی. اینجا هم حضرات علما توجه دارید، احب به معنای افعل تفضیلی نیست که هم من گناه رو دوست دارم هم زندان رو، منتها زندان بیشتر. نه، یوسف نبیست، معصومه، من فقط زندان را دوست دارم و بس، گناه رو دوست ندارم، همون دستور بدید مرا به زندان گرفتار کنن. از سجن احب الیه مما تدعوننی. یوسفوار اگر انسان جلو این نفس نایسته گرفتار این می شود. خدا را انسان فراموش می کند، نفس خودش را خدا قرار می ده و از نفس اطاعت می کنه و او هم سیر شدنی نیست، در هیچ چیزش سیر شدنی نیست. و انسانی که خدا را وا بگذاره گرفتار نفس بشود، مطیع هوای نفس بشه، این هم گرفتار یکی از این عذابهای معنوی و روحانی خواهد شد، یا حرمانش و یا هجرانش و یا خذلانش. اما سوم فرمودند نعوذ بالله انسان گرفتار حب دنیا بشه. حب دنیا هم امام صادق فرمود، هم پیغمبر، رأس و کل خطیئه. انسان گرفتار حب دنیایی بشه که تمام آشوبها اونجاست، تمام معاصی زیر سر حب دنیاست. دو جمله توسل کنم انشاءالله از مداحی عزیزان هم استفاده کنی. حب دنیا هم انسان را گرفتار پشیمانی و حرمانی می کند که نعوذ بالله پایانش دیگر سودی ندار. با ماه رمضان بعضی عزیزان سحر و بعضی عزیزان امشب در هنگام افطار خداحافظی کردی و چه قصه هایی دارد امام سجاد علیه السلام با خداحافظی که با این ماه رحمت و این ماه برکت و غفران دار. مجموعنم مفارقت سخت، خداحافظی سخت، مخصوصا انسان بداند با کسی خداحافظی میکند که دیگه او رو نمیبینه. حالا یه دفعه احتمال میده 6 ماه دیگه میبینه، 1 سال دیگه میبینه، اما یه دفعه انسان احتمال میدهد که با کسی دارد خداحافظی میکند که او رو دیگه نمیبینه. آجان امام حسین بعد از این که علی اصغرش را به خاک سپرد، خانمها برگشته بودن، خانمهای اصحاب به خیمه حضرت زینب جمع شده بودن. آمد گوشه خیمه رو بالا زد، صدا زد علیکن من السلام یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا رقیه یا سکینه. دونه دونه خانمها را محارم رو صدا زد علیکن من السلام. عرب همین جمله رو در جای استفاده می کند که حسین هم می رود و برای او برگشتی دیگه نیست، او رو نمی بینید. بی بی جان زینب کبرا آمد، برادر رو می خواد بدرقه کنه برای میدان و برای مبارزه. آقا سوار بر اسب شد، مقداری از خیمه جدا شد، اما یه مرتبه دید یه صدای آشنایی از پشت سر میاد، مهلا مهلا یبن الزهرا، داداشم بیست. به یاد وصیت مادر افتادم. آمد انان اسب رو گرفت، آقا رو برگردان جلو خیمه خودش. برادرم باید از اسب پیاده بشوی. آقا رو پیاده کرد. برادرم وارد خیمه باید بشوی. مادرم پیراهنی داده و با دست خود بافته و فرموده او را بر تو بپوشانم در هنگام میدان رفتنت. این پیراهن رو بر آقا پوشان، و عجیب اینه که آقا هم با شمشیرش این پیراهن رو چند جا پاره کرد. برادرم و یا شاید سوال شده چرا پاره می‌فرمایی؟ فرمود پاره می‌کنم لا یرقب و فی، در این پیراهن رغبت نکنن، در این پیراهن پاره پاره شده به بدن من بماند. اما اون امام سجاد که آمد معلوم پیراهن در بدن نبود، فرمود حسیر بیاورید. پیراهن رو پوشان بر برادر، خواست آقا حرکت کنه جلو خیمه، دوباره جلو آقا را بی بی جان زینب گرفت. برادرم یه وصیت دیگری باقی مانده و اون باید محاسن رو بالا بیاوری، حنجرت و زیر گلویت را ببوسم. آجان محاسن بالا آورد، زینبش زیر این گلو ببوسی و او را روانه میدان کرد. اما حالا نوبت به عکس شده، اسب بی صاحب آقا که آمد، خانمه ها و بچه ها را به خیمه رسان، به قتلگاه رسان. خدا رحمت کند آشیخ جعفر شوشتری را. می فرمدیم بی بی جان که رسید به قتلگاه، یک دوری در قتلگاه زد، اما حضرت حسین را ندید. فکر کرد که آقا را به اسارت بردن و آقا را نکشتن. خواست از قتلگاه خارج بشود. حالا نوبت حضرت حسینه، صدا زد اخیه اخیه.
زینبم آیا دنبال حسینت میگردی؟ من زیر این سنگ‌ها و کلوخ‌ها پنهانم. این صدا رو بیبی جان تعقیب کرد. گوشه‌ای از این قتلگاه نشست. با شتاب این سنگ‌ها و کلوخ‌ها، نیزه شکسته‌ها و این مسائل رو کنار زد. اما دید یک بدن پاره پاره و بی سر زیر این سنگ‌ها و کلوخ‌هاست. او را در بر گرفت. انت اخی؟ آیا تو برادر منی که مرا صدا میزنی؟ اخیه میگویی؟ دو جمله با برادر حرف زد. گفت این نباش، گفت این گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین من سر او از چه بر سنان، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. خدایا به آن خدا حافظی آخر زینب قسم می دهیم ودای با ماه رمضان ما را قبول بفرما و فرج امام زمان نزدیک.